احکام قانون و طور عادلانه. و تو خوب میدانی که عید صلح و جشن امنیت زیباترین عید هاست. الهی، سرزمین افغانستان قطعی از جهان اسلام است و این سرزمین حتی در ماه مبارک رمضان در آتش خشم و خشونت گناهکاران سوخت. آرامش آرزوی برباد رفته این ملت است و امنیت گوهر گم شده آنان. الهی، به برکت ماهی که گذشت و به نورانیت قرآن و به حرمت دلهای شکسته عاشقان، صلح را، امنیت را، آرامش را، تفاهم و همزیستی صلح‌آمیز را و مسلمین زجر کشیده افغانستان بازگردان. الهی، تو دانایی، تو توانایی. الهی، در کشمکش روزگار حامی و نگاهبان ما باش. ما نیازمندانیم، یاری رسان ما باش. آمین یا رب العالمین. خب میریم آخرین صحبت های حجت الاسلام و المسلمین محسنی را در این بخش بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. فرارسیدن عید عبادت و بندگی، عید سعید فطر را خدمت همه مسلمانان جهان، مخصوصا شنوندگان عزیز، تبریک و تهنیت عرض میکنم. خداوند انشاءالله طاعات و عبادات همه ما را مورد قبول درگاه خیش قرار دهد. در این روز عید سعید فطر در خدمت شما هستیم با آیه شریفه 114 سوره مبارکه مائده. خدای متعال از قول حضرت عیسی علیه السلام می فرماید: قال عیسی ابن مریم: اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا و آیتا من که ورزقنا و انت خیر الرازقین. ای پیامبر، بیاد بیاور زمانی را که حضرت عیسی علیه السلام به درخواست حواریون از خداوند خواست خداوند بر ما مائده و غذای از آسمان نازل کن که عید اول و آخر ما باشد و نشانه از قدرت پروردگار. خداوند به ما رزق و روزی بده که تو بهترین روزی دهندگان هستی. عید در لغت به معنای بازگشت است. عید فطر معنایش این است که انسان مؤمن بعد از یک ماه عبادت و بندگی و روزداری و توبه و انابه و شب زنده‌داری و قرائت قرآن و ارتباط و اتصال با خدای سبحان و انبیا و اوصیا از گناهان پاک میشه و به فطرت اولیه خود باز میگردد که انسان بر اساس فطرت پاک و توحیدی خلق شده. از این جهت عید فطر نامیده شده، یعنی عید بازگشت به فطرت الهی. در این روز بزرگ یک حدیث زیبا از امام حسن مجتبی علیه السلام تقدیم شما عزیزان میکنم. امام حسن مجتبی علیه السلام در روز عید فطر دید جمعیت مشغول بازی ها و سرگرمی های بیهوده و عبث هستند، وقت خود را تلف میکنند، شوق و شادی میکنند، میگویند و میخندند و وقت خود را بیهوده و عبث از دست میدهند. حضرت بالای سر آنها استاد چنین فرمود: خدای متعال ماه مبارک رمضان را به مسابقه گذاشته بین انسانها و انسانها در این ماه مبارک رمضان به دو گروه تقسیم می شوند. گروهی در این مسابقه شرکت می کنند، روزه می گیرند، گرسنگی و تشنگی می کشند، از لذتهای جنسی پرهیز می کنند، در این مهمانی خدا شرکت می کنند، عبادت و اطاعت خدا می کنند، پس این گروه برنده هستند. گروه دیگر شرکت نکردند، روزخاری کردند، نافرمانی خدا نمودند. این گروه سرفکنده و ناکام و رفوزه شدند. پس تعجب دارد از کسانی که در این مسابقه رفوزه و ناکام شدند چگونه خوشحالی میکنند، مسرور هستند، مثل کسی که او را به جهنم ببرند خوشحال باشد. اگر پرده ها و حجاب ها حضرت میفرماید برداشته شود از جلوی چشمانشان، خواهند دید که نیکوکاران، اونهایی که روزه گرفتن در این ماه، یعنی روزداران و مؤمنان مطیع خداوند متعال، غرق در نعمت و ثواب های الهی هستند. بنابراین روز عید فطر روز جایزه گرفتن و پاداش گرفتن روزداران است. خداوند انشاءالله عیدی همه ما را ظهور و فرج امام زمان علیه الصلاه و السلام، آمرزش گناهان و اموات و قبولی طاعات و عبادات و ریشکن کردن همه گرفتاری ها و بلیات، مخصوصا این بیماری منحوس کرونا و امراض دیگر، و همچنین سلامتی همه خدمتگزاران به اسلام و قرآن قرار دهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدار.
بله، به این ترتیب برنامه امروز ما در روز عید فطر به پایان رسید. بهترین ها را برای شما دوستان عزیز از بارگاه خداوند متعال میخواییم، الهی که به هر آرزویی که دارین برسین، الهی که جانتان جور باشه، سلامت روحی، جسمی و فکری داشته باشین، الهی که ثروت بیکران الهی سرازیر شود به زندگی هایتان، الهی که در آرامش زندگی بکنین، الهی که شادی و لبخند همیشه در دل و بر لبتان باشه. با شما خداحافظی میکنیم تا حضور دیگر. بدرود.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. صدیقی خطیب نماز عید سعید فطر، راهپیمایی روز قدس، نشان داد آرمان فلسطین زنده است. اقامه نماز عید فطر در غرب کابل. و سقوط 34 پله افغانستان در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. فرارسیدن عید سعید فطر رو هم خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. آرزو میکنیم که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما باشم. امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز عید سعید فطر تاکید کرد که راهپیمایی روز قدس نشان داد آرمان فلسطین زنده است. نماز عید سعید فطر به امامت حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی خطیب موقت نماز جمعه تهران با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین در دانشگاه تهران اقامه شد. اقامه نماز عید فطر پس از 2 سال وقفه به دلیل شیوع کرونا امروز در دانشگاه تهران برگزار شد. امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز عید سعید فطر گفت در روز قدس هم مردم ایران و هم مردم کشورهای اسلامی به میدان آمدند و بعد از 2 سال شرایط کرونایی نشان دادند هیچ مسئله نمیتواند مسئله فلسطین را کم رنگ کند. صدیقی با اشاره به حضور امت اسلامی و جبهه مقاومت در راهپیمایی روز قدس افسود آرمان قدس و فلسطین زنده است و امت اسلامی حامی فلسطین قد برافراشتند. به گفته صدیقی، جوانان فلسطینی با عملیات شهادت طلبانه عرصه را بر صهیونیست ها تنگ کردند و با مقاومت و حملات جانانه اسرائیل را در انزوا و انفعال کامل قرار دادند و تنها کلید پیروزی مقاومت است. امام جمعه موقت تهران با اشاره به حوادث تروریستی اخیر در افغانستان و برخورد دوگانه مدعیان حقوق بشر با موضوع افغانستان، اوکراین و یمن گفت مدعیان حقوق بشر بوی از حقوق بشر نبردند. صدیقی خاطر نشان کرد از هیئت حاکمه افغانستان به جد می خواهیم امنیت را برای ملت افغانستان تامین کند و هرچه زودتر شبکه‌های تروریستی را شناسایی کرده و آنها را از بین ببرد. امام جمعه موقت تهران همچنین گفت
در این ایام، در ماه خدا، در شهر الله، مردم مظلوم افغانستان در شهرهای مختلف آماج کینه دست پرورده های استکبار جهانی امریکا و اسرائیل قرار گرفتن. در مساجد، در محیط های آموزشی صدها مسلمان با زبان روزه به خاک و خون کشیده شدند. به این وجدان بشریت را آزرده می کند و به مدعیان حقوق بشر نهیب می دهد که ای رسواهای مدعی دفاع از حقوق بشر، برای اوکراین اونجور سر و صدا می کنید و عملا هم رسوایی بر رسوایی هاتون می افزایید. اوکراینی هایی که سیاه پوست بودن از قطار پیاده می کنید، تبعیض نژادی رو دارید برای چندمین بار تثبیت می کنید که شما ها نژاد پرستید، از حقوق بشر هیچ بویی نبرده اید. در مسئله افغانستان، یمن و مظلومین عالم همچنان سکوت میکنید و سر و صدایی ندارید. ما از هیئت حاکمه افغانستان به جد میخواهیم امنیت را برای آحاد ملت مظلوم افغانستان تامین کنند هرچه زودتر، این شبکه های تروریستی بیرحم را شناسایی و به مجازات برسونند و مردم افغانستان را به یک اعتماد و آرامش برسانند. این اولین حقی است که ملت‌ها نسبت به حکومت‌ها دارند و باید در این جهت مسامحه نشود.
این روزها در سراسر جهان مسلمانان عید فطر را در پایان یک ماه بندگی و روزه‌داری برگزار می کنند. خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در هند، جنوب شرق آسیا، سوریه و جمهوری آذربایجان درباره تجلیل از عید سعید فطر گزارش می دهند.
مسجد جامع بزرگ دهلی. در داخل مسجد صفهای منظم و طولانی پشت سر هم تشکیل شده بود.
از اینکه پس از 2 سال نماز عید به جماعت و با شکوه در این مکان اقامه شد بسیار خوشحالم.
نه تنها در محبته و شبستان، بلکه پشت بام‌ها و خیابان‌های اطراف هم مملو از جمعیت بود. مجموعه رنگی از پیراهن‌های رنگارنگ در حیات مسجد صحنه‌های زیبایی ایجاد کرده بود.
This is a Muslim festival. There is two festivals here.
جشنواره بزرگ مسلمانان است که پس از 1 ماه روزه‌داری آن را برگزار می‌کنند. این هدیه خداوند به بندگانش است.
صبح عید فطر 1401 هجری شمسی، چند دقیقه از جای جای کشور بزرگ هند این صدا به گوش می‌رسد. پس از پایان نماز، اولین کاری که نمازگزاران می‌کنند تبریک عید و در آغوش گرفتن یکدیگر است.
عید کا پیغام خوشی کا پیغام ہے.
پیام عید فطر مسلمانان آرزوی شادی، امنیت و سلامتی برای همه مردم جهان، به ویژه هندو مذهبان، سیخ ها، مسیحیان و دیگر پیروان ادیان است.
بیش از 1000 سال است مسلمانان هند این نماز عید را این چنین با شکوه برگزار می کنند و نسل آینده هم این صحنه ها را خوب می بینند. پس از 2 سال وقفه در برپای این نماز با شکوه به علت شیوع کرونا، امروز دوباره مساجد هند از جمله مسجد جامع دهلی شاهد اقامه نماز عید فطر بود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
بعد از 1 ماه بندگی و عبادت، بانگ تکبیر نماز عید فطر در سراسر جنوب شرق آسیا طنین انداز شد تا میلیون ها مسلمان در اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند، برونئی و سنگاپور راهی مساجد شوند. نمازگزارانی که اینجا در مالزی با پوشیدن لباس‌های سنتی رنگارنگ به نام باج و ملایو، خوشبو و معطر، تکبیر گویان، شانه به شانه هم در صفوفی منظم با اقامه نماز با شکوه عید فطر، پس از دستگیری از فقرا برای درگذشتگان نیز طلب خیر و مغفرت می‌کنند.
عید فطر رو به همه مسلمانان دنیا تبریک میگم و برای امت اسلامی سلامتی و سعادت آرزو دارم.
برای آزادی فلسطین و قدس شریف از چنگال رژیم صهیونیستی دعا می‌کنم.
مسلمانان مالزیایی بزرگترین رویداد ملی مذهبی تاریخ این کشور عید فطر رو با خانه تکانی، چراغانی و آذین بندی خیابان‌ها و معابر، پختن غذاها و شیرینی‌های محلی و پخش سرودهای مالایی جشن می‌گیرند.
مسلمانان منطقه جنوب شرق آسیا پس از اقامه نماز عید فطر بر اساس رسمی دیرینه که در مالزی به بلکامبون مشهوره، به مدت 2 هفته برای دید و بازدید به زادگاه‌های خود سفر می‌کنند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
به شکرانه 1 ماه توفیق روزه‌داری و عبادت پروردگار، نماز عید فطر در جوار حرم مطهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها برگزار شد.
این عید سعید را به عموم امت اسلام تبریک میگویم.
نماینده مقام معظم رهبری در سوریه در خطبه های نماز عید سعید فطر حضور گسترده مردم را بیانگر وحدت و یک پارچگی امت اسلامی برشمرد.
نماز عید فطر امسال نماز پیروزی است که به برکت خون شهیدان محور مقاومت در این بقعه شریفه برگزار می شود.
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه هم که برای اقامه نماز عید به محله المیدان در مرکز شهر دمشق رفت تا اعلام کند در سایه انسجام و همدلی مردم، سوریه مرحله بحران 10 ساله را پشت سر گذاشت.
از خداوند منان مسئلت داریم که امسال را سال پیروزی نهایی بر تروریست ها قرار دهد.
امسال آیین نماز عید در سوریه حال و هوای پیروزی و امید به آینده در پی داشت.
وقد حققت آمالها في الانتصار.
در سایه رشادت شیعه مردان مقاومت رژیم صهیونیستی را شکست خواهیم داد و نماز عید را سال آینده در مسجد الاقصی و به امامت امام خامنه‌ای برگزار خواهیم کرد.
عید سعید فطر عید ملی مذهبی مردم سوریه است. آنان پس از اقامه نماز عید به زیارت شهدا و رفتگان می روند و پس از آن دید و بازدیدها برای تبریک این عید میان خانواده ها شروع می شود. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
اقامه نماز عید فطر در برخی از مساجد جمهوری آذربایجان. نماز عید فطر در جمهوری آذربایجان با حضور نمازگزاران در مساجد این کشور اقامه شد.
مسلمان torpaqlarını hamısına azadlıq arzu edirəm. İnşallah tezliklə Qüdsdə də, Fələstində də.
Az Xudavan mixaham taat və ibadat həmeyi müsəlmanan cəhan ra qəbul kənəd. Duahayam baray həmeyi müsəlmanan vəhdət və yekparçəgi ist və dua mikanim. Qüds şərif azad şəvəd və mərdum Fələstin ham ruy aramış bəbinənd.
Namazguzaran dar Baku namaz İd Fitr ra dar masacid ilahiyat Əjdər və Qaraçuxur اقامه کردند.
محاربه‌لر olmasın. الله محاربه ده اشتراک.
این عید وحدتی است میان امت اسلامی. به حرمت نماز و روزه های مؤمنان در این ایام می‌خواهم در سرزمین های اسلامی آرامش و امنیت باشد و ظهور آقا امام زمان فرا برسد.
امام زمان آقانون ظهور üçün de Allah Teala'dan tez gelmesi için dilekler diledik.
هیئت دولت جمهوری آذربایجان هم به شکرانه یک ماه بندگی مؤمنان روزه‌دار تعطیلات عید فطر امسال را دو روز اعلام کرده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
امام مسجد امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف در غرب کابل در خطبه‌های نماز عید فطر تاکید کرد که مؤمنان با روزه گرفتن سند براءت از آتش جهنم را به دست آوردند و با پرهیز از گناه در طول سال باید آن را حفظ کنند. مسجد جامع امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف در غرب کابل امروز پذیرای صدها نمازگزار بود. نمازگزاران نماز عید را به امامت حجت الاسلام حاجی حسن صالحی اقامه و بعد از یک ماه تزکیه نفس حلول عید سعید فطر را تجلیل کردند. آقای صالحی در خطبه های نماز عید فطر خود و نمازگزاران را بر رعایت تقوای الهی دعوت کرد و افسود که اگر دست به دامن خدا متوسل شد و تقوای الهی را رعایت کرد، این دست کار اولیایی می کند. آقای صالحی در ادامه اضافه کرد که امروز مؤمنین بعد از یک ماه عبادت خالصانه سند براءت و آزادی خود از آتش جهنم را دریافت می کنند. او اضافه کرد که اکنون باید همه در راستای حفظ این سند تلاش به خرج دهند و نگذارند تا بار دیگر با خوردن فریب هواهای نفسانی این سند از بین برود. بر بنیاد گفته های این عالم دینی ما در یک ماه گذشته دستاوردهای خوبی داشته و رابطه نزدیک با خداوند برقرار کردیم، اینک باید در راستای حفظ این رابطه و دستاوردها تلاش کنیم. او از ماه رمضان به عنوان ماه انسانسازی و تغییر یاد کرد و افسود که اگر انتظار می رود رحمت، مغفرت و نجات از آتش دوزخ شامل حال نمازگزاران شده باشد. امام جماعت مسجد امام زمان عجل الله در ادامه سخنان خود به پرداخت زکات فطریه اشاره کرد و گفت که در اسلام دو نوع زکات، زکات مال و زکات روزه وجود دارد که یکی برای پاکی مال و دیگری برای پاکی بدن پرداخت می شود. او اندازه فطریه را 3 کیلو خوراک معمولی خواند و اضافه کرد که تلاش شود تا به جای واسطه شدن این مقدار را خود فرد روزدار به مستحق تسلیم کند. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
دولت طالبان برخلاف دیگر کشورهای اسلامی روز یکشنبه را عید سعید فطر اعلام کردند، اما مردم از این تصمیم طالبان چندان راضی به نظر نمی رسند و این تصمیم طالبان باعث ایجاد دودستگی در برگزاری نماز و مراسم عید سعید فطر بین مردم شده است. در برخی نقاط افغانستان مردم به فیصله طالبان عمل کرده، اما اینجا در غرب کابل مردم امروز سه‌شنبه نماز عید سعید فطر را برگزار کردند. این تصمیم دولت طالبان باعث شده است عید امسال به رونق‌تر از سالهای پیش برگزار شود. نظیف شهرانی، استاد دانشگاه، درباره تقریبی طالبان چنین میگوید:
طالبان
همیشه تکراو بودن و همیشه با دین اختلاف داشتن و با مردم اصلا ربط و رابطه ای ندارن و اینا یک گروهی مطلق گرا هستن و هر چیزی را که فکر میکنن اینا بکنن و بگوین باید مردم قبول بکنه و راه دیگری وجود نداره. اینا در همه مسائل سیاسی عمل میکنن برای از اینکه اصلا دین برای از اینا یک پوشش است. دین یک ببزار است، یک وسیله است برای خواستای سیاسیشان. ببینیم قسمی که حتی نام مملکت هم تغییر دادن به نام امارت، به معنی که یعنی اگر ما امارت گفتیم یک وجهی اسلامی میتونه حکومت از اینا داشته باشه.
مشکور کابولی آگاه مسائل سیاسی میگوید طالبان درباره اعلام عید سعید فطر بر اساس ادله‌های شرعی و علمی عمل نکردند.
سوء استفاده ابزاری طالب‌ها برای اینکه می‌خواستن نشان بدن که ما پشتوانه مردم داریم. اگر ما اعلان بکنیم که امروز عید هست، 36 میلیون مردم افغانستان عید میکنن. ولیکن الحمدلله مثل که در طول 8 ماه گذشته، در طول 26 سال گذشته ملت افغانستان نشان دادن که در هیچ جایی با فکر طالبان، با اعلام عید طالبان و با حکومت طالبان همراهی نمیکنن. شما دیدین که اکثریت قاطع ملت افغانستان در داخل کشور و خارج کشور بر اساس اون معیارهای شرعی و برخلاف این رویه و این بدعتی که طالبان ایجاد کردن امروز مثلا عید کردن.
با اینکه شهروندان کابل از این تصمیم دولت طالبان ناراضند، میگویند دولت طالبان باید امنیت را در روزهای عید و بعد از عید برقرار کنند تا مردم شاهد فاجعه دیگری نباشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. صدیقی خطیب نماز عید سعید فطر راهپیمایی روز قدس نشان داد آرمان فلسطین زنده است. اقامه نماز عید فطر در غرب کابل. و سقوط 34 پله افغانستان در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه. سپاس از توجه و همراهیتان. دعوت میکنم با ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم با ما همراه باشید. ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان، از تامین امنیت در افغانستان اطمینان داد. ذبیح‌الله مجاهد گفت که نیروهای امنیتی امنیت کامل شهروندان را گرفتند و حوادثی که در ماه مبارک رمضان رخ داد در دو روز قبل پیش نیامد. این سخنان با واکنش برخی از کارشناسان افغان روبرو شده است. نظرات و دیدگاه های گل محمد مختاری، تحلیلگر مسائل افغانستان، را در این رابطه می شنویم.
جناب آقای مختاری، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. چنان که مطلع هستید، اخیراً ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان، از تأمین امنیت کامل شهروندان در افغانستان صحبت داشته و اطمینان داده در این راستا و گفته که حوادثی که در ماه مبارک رمضان رخ داده در دو روز قبل پیش نیامده. بفرمایید که آیا تغییری در رویکردهای امنیتی طالبان در روزهای اخیر به وجود آمده که نتیجه ملموسش افزایش امنیت شهروندان باشه، یا با توجه به خواسته صریح جامعه بین الملل و کشورهای همسایه از طالبان جهت پذیرش مسئولیت امنیت در افغانستان، این سخنان بیشتر مخاطب خارجی و جنبه خارجی دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام و احترام خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما، شنوندگان برنامه خوبتان، و عرض تبریک عید سعید فطر. بله، همونطوری که شما اشاره فرمودین، جناب آقای مجاهد این نکته رو بیان کردن. در اینجا دو نکته وجود داره. نکته اول اینکه اولین اظهارشان در این رابطه نیست، بلکه طالبان و امارت اسلامی طالبان از بدو ورودشان در این مرحله جدید همین ادعا را داشتند که اصلا امتیاز حکومت ما با حکومت‌های قبلی تأمین امنیت سراسری، در حالی که حکومت‌های قبلی از این امتیاز برخوردار نبودند و این به عنوان یکی از شاه کلیدی امتیازاتشان مطرح میشد در مجامع بین المللی و در مجامع داخلی. ولی خب حوادثی که در قندهار اتفاق افتاد و در قندوز، طبعا این نگاه و این دیدگاه را زیر سوال بود. بعد از اون واقعه دلخراش این دو شهر هم و همینطور مسائلی که در کابل اتفاق افتاد، بار دیگر اینها این موضوع را ادعا کردن که داعش دیگه به عنوان تهدید وجود نداره، امنیت کاملا تأمینه و هیچ گروه و ملیتی در افغانستان مورد تعرض قرار نمیگیره، و ادعا کردن که امنیت به طور کامل تأمین میشه، که باز متاسفانه ما در ماه مبارک رمضان گذشته ما شاهد دلخراشترین حوادث و فواجع در داخل کشور در مساجد بودیم و در مراکز مذهبی و دینی بودیم، در مراکز فرهنگی بودیم، که باز این معادله و این ادعا و این دیدگاه را نقض میکنه. و فعلا هم که جناب آقای مجاهد به عنوان سخنگوی امارت طالبان این مطلب را مطرح میکنه، قطعا تضمینی وجود نداره که بعد از این دیگه ما شاهد جنایات جنایتکاران نبوده باشیم، شاهد جنایت تروریستان نبوده باشیم. پس یک بحث اینه که اساسا این ادعا فعلا در حد یک ادعاست، تضمینی برای این ادعا وجود نداره. به هر حال در آینده معلوم خواهد شد که آیا تغییراتی رونما شده که این ادعا صورت میگیره، یا این ادعا در راستای ادعاهای پیشین هست. نکته دوم، طبیعی است جنایاتی که صورت گرفت خب خواهی نخواهی همه جامعه جهانی را متاثر ساخت. به هر حال اعتراضات در نقاط مختلف جهان انجام شد و حتی جمعی از جوانهایی که مدنی و گروه های مدنی افغانستان، اینها به سازمان ملل شکایت بردن و بالاخره از مجامع جهانی تقاضا کردند که در جهت تأمین امنیت مردم تلاش بکنه. خب به هر حال فشارها هم زیاد بود، کشورهای دنیا هم که تا کنون امارت طالبان را به رسمیت نشناخته، یک دلیلش همین عدم امنیت و عدالت اجتماعی در کشور و در ساختار حکومت هست و بالاخره تأمین امنیت همه مردم و تأمین حقوق همه مردم، حقوق زنها، حقوق اقلیتها و تشکیل حکومت جامع هست که تاکنون هیچ کدام اینها متاسفانه برآورده نشده. و خواهی نخواهی فشارها بالای طالبان وجود داره، اینا هر چند وقت یک باری یک چنین ادعاهایی میکنن برای جلب توجه جامعه جهانی تا اونها را به رسمیت بشناسن، و تا کنون جامعه جهانی امارت را به رسمیت نشناخته و اونها هم نتوانستن خواسته های مردم افغانستان و خواسته های جامعه جهانی از جمله امنیت سراسری و حقیقی را در کشور تأمین بکنن.
بله استاد، با توجه به صحبت ها و ادعاهای ذبیح الله مجاهد، سوالی که پیش میاد این هست که اگر در توان طالبان بوده که در مدت کوتاهی پس از اقدامات تروریستی اخیر بتونه چنان که خودشان ادعا میکنن امنیت شهروندان را تامین بکنه، به نظر شما چرا این اقدامات زودتر اجرا نشد تا شاهد کشته و مجروح شدن صدها تن از شهروندان افغانستان در مناطق مختلف کشور نباشیم؟
خب اینجا مسائل پشت پرده، شاید خیلی چیزهایی باشه که صلاح نباشه ما چیزی را اظهار بکنیم، ولی اون چیزی که میشه اظهار کرد اینه که خب طبعا تنها حوادث افغانستان یا معامله‌ای که در افغانستان ساری و جاری هست، این تنها در داخل افغانستان خلاصه نمیشه، عوامل مختلف داخلی، منطقه‌ای و جهانی داره. طبعا اینجا کشورهای قدرتمند جهان از جمله غربی‌ها و به ویژه آمریکایی‌ها در این عرصه نقش داره. آمریکایی‌ها مثل انگلیسی‌ها با یک حالت خفتباری از افغانستان بیرون رانده شدن و این عقده در دل اونها ماند و این هم سبب شد که اونها در ارتباط با حوادث افغانستان سعی کنن از عواملی استفاده بکنن، از جمله از داعش. گفته میشه که از طرف اونها از سوریه و از عراق و از جاهای دیگر انتقال داده شده به افغانستان تا از این طریق باز افغانستان را ناامن بکنن، تا زمینه ورود اونها به شکل غیر مستقیم در کشور فراهم شد و این به عنوان یک اهرم فشار بالای طالبان باشه تا طالبان در راستای اهداف اونها حرکت بکنن و در راستای منافع اونها برنامه‌های خودشان را عیار بکنه. نظام عوامل بیرونی هم دست اندر کار هست، تنها این مسائل و تأمین امنیت افغانستان دست طالبان نیست که ما از اونها انتظار داشته باشیم که اونها امنیت واقعی را تأمین بکنه. ممکن اونها به خاطر استحکام پایه‌های حکومتشان هم بخواین که واقعا امنیت برقرار باشه و مشکلات و چالش‌های امنیتی ایجاد نشه، اما عوامل بیرونی دیگه ای هستن که فراتر از اختیارات و صلاحیت اونهاست و اونها این اقدامات را روی دست میگیرن تا هم حکومت طالبان را زیر سوال ببرن، هم افغانستان به عنوان یک کانون بحران همچنان پابرجا باشه و از این طریق اونها اهداف خودشان را دنبال بکنن.
تشکر از شما استاد. در پایان بفرمایید که از نظر شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان، راهکار برون رفت از شرایط حال حاضر در افغانستان و تامین امنیت فراگیر در این کشور چی میتونه باشه؟
خب بهترین راه اینه که طالبان باید تمکین بکنه به خواسته جامعه جهانی و خواسته مردم افغانستان. اونا اگر بخواد در افغانستان برای دراز مدت حاکمیت داشته باشه، باید خواسته های مردم افغانستان و حقوق همه اقشار و اقلیت های ساکن در کشور در محراق توجه خودشان داشته باشه و یک حکومت فراگیر شکل بدن. باید این حق را به بقیه اقوام بدن تا اونها هم خودشان را در آینه نظام و حکومت موجود ببینن. و فعلا بهانه جامعه جهانی هم اینه که حکومت فراگیر نیست، حقوق زنها و حقوق بسیاری از اقلیت های موجود و اقلیت های فرهنگی، اقلیت های قومی، اقلیت های مذهبی تأمین نیست، باید اینها تأمین بشه. بهترین راه اینه که اونها تمکین بکنه. اگر اونها در این امر تمکین بکنه، خود به خود به طور طبیعی بسیاری از ناامنی ها کم میشه. فعلا بسیاری از اقوام از دایره حکومت بیرون، این مثلا زمینه میشه برای اینکه به اصطلاح نافرمانی های مدنی شکل بگیره و این نافرمانی های مدنی سبب میشه که زمینه ورود و زمینه بالاخره ورود استعمارگران و قدرت های بیرونی برای اینکه یک جمعی را در اختیار خودشان قرار بگیره و اونها را در راستای اهداف و منافع خودشان استعمال کنه فراهم میشه، که ما عملا شاهد هستیم یک سری خیزش هایی که فعلا در بعض نقاط افغانستان وجود داره. خواهی نخواهی اینها به یک جاهای وصل هست و یک قدرت هایی هستند که به نحوی از اونها حالا حمایت مادی یا معنوی انجام میدن و این امر ممکنه در دراز مدت توسعه پیدا بکنه و طبعا این به خیر و صلاح حکومت فعلی نیست و به خیر و صلاح جامعه و مردم افغانستان هم نیست که خونریزی ادامه پیدا بکنه و کشتار ادامه پیدا بکنه. امیدوار هستیم که امارت اسلامی طالبان این حقایق و این واقعیت های عینی را انشاءالله درک بکنن و در راستای منافع ملی حرکت کنن انشاءالله.
گل محمد مختاری بود، تحلیلگر مسائل افغانستان، در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده. روزنامه واشنگتن پست در گزارش میگوید که تولید ماده مخدر متامفتامین معروف به شیشه به شکل سرسام‌آوری در افغانستان افزایش یافته و هر ماه فابریکه های بیشتر تولید آن ایجاد می شود. کارشناسان هشدار می دهند که با این روند افغانستان به مرکز تولید شیشه در جهان تبدیل خواهد شد. گزارش بشنوید از عزیز زاهد، خبرنگار ما از جنوب افغانستان و شهر قندهار.
بله با سلام، وقت بخیر. دقیقا در گذشته هم چندین بار گزارش های داشتن در مورد رونق گرفتن تجارت یا پروسس یا کشت و تولید مواد مخدر، خصوصا از نوع صنعتی و بالاخص از نوع شیشه در افغانستان گزارش های تفصیلی داشتیم و گزارش های قبلی نشان می‌داد که در مناطق مختلف خصوصا در جنوب شرق و جنوب غرب افغانستان بازار این ماده مخدر در افغانستان رونق گرفته بود و حتی ده ها کارخانه ها در مناطق مختلف افغانستان در حکومت پیشین هم گزارش شده بودم. و حتی گزارش های بد در این زمینه این بود که یک ماده یا یک گیاه وحشیه که مخصوص تولید این ماده مخدر با ارزش و خطرناک بدبختانه بار دیگر در افغانستان پیدا شده است و خیلی با آسانی و خیلی با قوت در افغانستان با آسانی پیدا و با قوت رشد میکنه و به سادگی به دست میآید. ولی به تازگی گزارش های رسانه های مطرح غربی هم گزارش دادن که تولید ماده مخدری شیشه در افغانستان بار دیگر رونق گرفته است. روزنامه واشنگتن پست در گزارش میگویند که تولید ماده مخدر متامفتامین معروف به شیشه به شکل سرسام آور در افغانستان افزایش یافته و هر ماه کارخانه های بیشتر تولید آن ایجاد می شود. کارشناسان هشدار می دهند که با این روند افغانستان مرکز تولید شیشه در جهان خواهد شد. قبلا افغانستان حتی تا الان مرکز تولید تریاک و هیروئین به سطح جهان بود، اما این هشدار جدید هستند که افغانستان بعد از آن که طالبان تولید پروسس قاچاق و هر نوع دست داشتن در مواد مخدر خصوصا در کوکنار و هیروئین مطرح کردند که و امر را صادر کردن، فرمان را و او را ممنوع قرار دادن کشت آن در آینده در افغانستان. بعد از آن به تازگی گزارش ها از افزایش نوع دیگر و ماده دیگر از مخدرات بسیار قیمتی و خطرناک از نوع متامفتامین یا شیشه در افغانستان مطرح می شود. تولید شیشه پس از آن رونق گرفته که قاچاقچیان مواد مخدر یک گیاهی بومی به نام ابدرا را کشف کردند در افغانستان که این گیاه که در میان قاچاقبران مواد مخدر در افغانستان به نام اومان شناخته می شود به صورت وحشی رشد می کند و مهمترین عنصر در تولید کریستال یا شیشه می باشد. این گزارش ها حاکی بودند که اکثریت این گیاه در ولایت های حتی وردک، غزنی و در غرب در فراه کارخانه ها و رشد یا نمونه های آن به شکل سرسام‌آور به دست آمده است. روزنامه واشنگتن پست هم با یکی از عمده پروشان مواد مخدر به نام عبدالودود گفتگوی کرده است که در دکانش در ولسوالی بکوای ولایت فرا به صورت آزادانه شیشه می پروشد. عبدالودود خریده های نیم کیلویی شیشه را که در بازارهای اروپا تا $10,000 ارزش دارد در بدل $250 آمریکایی می پروشد. او که ترجیح می دهد نام اولش یاد شود با واشنگتن پست می گویند هر سال پروش و تولید شیشه افزایش می یابد در اینجا و بر اساس گزارش این روزنامه او انتظار دارد تا 20 کیلو شیشه را فقط در چند روز بپروشد. شماره از کارشناسان مقامات حکومت پیشین و تجار مواد مخدر به این روزنامه هم گفتند که طی 6 سال گذشته صدها کارخانه تولید شیشه در افغانستان ایجاد شده است و هر ماه کارخانه های بیشتر نیز ساخته می شود. ظاهرا بحران اقتصادی در افغانستان افغانها را هم مجبور کردند تا منابع جدید درآمدش پیدا کند، خصوصا بعد از آن که رهبر طالبان در این اواخر فرمان را صادر کرد که کشت قاچاق و پروسس کوکنار یا تریاک در افغانستان که بزرگترین منبع عایداتی از بود زراعتی در افغانستان خصوصا در جنوب افغانستان به مرکزیت قندهار و بالاخص در هلمند زیاد بودند، بعد از آن این مسئله هم مطرح شده و کارخانه های بیشتر شاید فعال شود و شیشه امکان این هست که تجارت میلیون دلاری در افغانستان و میلیارد دلاری در جهان که از مخدرات یا کوکنار افغانستان از افغانستان تا کشورهای منطقه و بازارهای اروپا و امریکا مارکت هایش میرسید، شاید هم شیشه جایگزین این تجارت بدنام غیر مشروع ولی با ارزش یا پر اقتصاد شیشه جایگزین شود. افزایش تولید شیشه در افغانستان نگرانی شماری از کارشناسان و مقام‌های غربی را برانگیخته. با گفته این روزنامه با افزایش تقاضا برای متامفتامین در سطح جهان کارشناسان نگرانند که افغانستان تحت کنترل طالبان به تولید کننده عمده شیشه در جهان تبدیل شود. ابدرا گیاه محلی تازه کشف شده در افغانستان باعث شده که تولید شیشه در افغانستان با سرعت سرسام‌آور در حال رشد باشد. البته این تنها حوزه جنوب یا جنوب غرب افغانستان نیست و برخی گزارش ها هستن که کار و رونق شیشه حتی به شمول کابل پایتخت افغانستان هم زیاد است و استفاده جوانان در افغانستان هم از این نوع مواد مخدر خطرناک به شکل سرسام‌آور میان جوانان و معتادین افغان هم افزایش پیدا کرده است. حتی گزارش ها حاکی از آن است که این شیشه، این نوع مواد مخدر در افغانستان و در بازارهای افغانستان به شکل بسیار ساده به دست می آید و جایگزین مهم و ساده به جای تریاک و هیروئین برای معتادی در افغانستان شده است. حتی با رادیو دری قبلا با دکتران و کارشناسان مخدرات در افغانستان گفتگوهایی داشتیم و این مسئولین و کارشناسان سیهی و مسئولین شفاخانه های معتادین در افغانستان به رادیو دری گفتند که مضرات شیشه و مواد مخدر صنعتی به جای مخدرات طبیعی که کوکنار و تریاک در افغانستان بود خیلی خطرناکتر هستند و حتی اضرارش نسبت به هیروئین و تریاک زیاد هستند. و این مسئولین سیهی و مقامات همچنین هشدار می‌دادند که اگر توجه جدی جامعه جهانی خصوصا حاکمان افغانستان نشود فاجعه بار خواهد بود و به نظر آنان مقامات حکومت پیشین و حتی حکومت جدیدی که امکانات کم در اختیار دارد توجه لازم و مناسب و امکانات کافی در اختیار ندارد و جوانان بدون کدام محدودیت خاصی معتادین در بازارها از این نوع مواد استفاده می کند و این ماده یا شیشه یا مواد صنعتی که در افغانستان معتادین از آن استفاده می کند به نوعی هستند که با یک بار استفاده این جوانان را معتاد می سازند و نسبت به تریاک و هیروئین و مواد مخدر طبیعی دیگری که جوانان افغان قبلا از آن استفاده میکردن و به سادگی در دسترس بود از آن خطرناک تر میباشد.
گزارش عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان. شنونده های عزیز، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما خواهد شد. وقت شما بخیر.
وقتتان به خیر و خوبی باشد. همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. فرصت اندک است، زمان پخش برنامه انعکاس رسیده، تقدیم شما می‌گردد. انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. ایام عید فطر بر همه شما عزیزان شنونده مبارک باشه. انشالله افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید طالبان بر رعایت عفو عمومی از سوی اعضای این گروه در افغانستان. و اظهارات تازه اشرف غنی در مورد افغانستان. امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز عید سعید فطر ضمن همدردی با مردم مظلوم افغانستان که از سوی عوامل دست پرورده آمریکا و اسرائیل با زبان روزه به خاک و خون کشیده شدند، خطاب به مدعیان حقوق بشر گفت که برای اوکراین آنگونه سر و صدا می کنند و در قبال ظلم بر مردم افغانستان و یمن سکوت می کنند. آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران صبح امروز در خطبه های نماز عید سعید فطر که با حضور ده هزار نفر در دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به مسئله افغانستان تصریح کرد: در این ایام ماه خدا مردم مظلوم افغانستان در شهرهای مختلف آماج کینه دست پرورده های آمریکا و اسرائیل قرار گرفته اند و در مساجد و محیط های آموزشی صدها مسلمان با زبان روزه به خاک و خون کشیده شدند و این وجدان بشریت را آزرده می کند. او افزود این با مدعیان حقوق بشر نهیب می زند که برای اوکراین آنگونه سر و صدا می کنید و رسوایی بر رسوایی هایتان می افزایید و اوکراینی های سیاه پوست را از قطار پیاده می کنید و تبعیض نژادی را برای چندمین بار پیاده می کنید و در قبال ظلم به افغانستان و یمن و مظلومین عالم سکوت می کنید. امام جمعه موقت تهران تأکید کرد: ما از هیئت حاکمه افغانستان بجد می خواهیم که امنیت را برای آحاد ملت مظلوم افغانستان تأمین کنند و شبکه های تروریستی را شناسایی و مجازات کنند و مردم افغانستان را به یک اعتماد و آرامش برسانند. و در بخش دیگه از خطبه های نماز عید ضمن تشکر از امت اسلامی و جبهه مقاومت برای حضور در راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: در روز قدس همه ایران و همه کشورهای اسلامی با میدان آمدند و بعد از دو سال کرونا نشان دادند هیچ مسئله فلسطین کمرنگ نمی کنه و قدس و فلسطین زنده است و امت اسلامی حامی فلسطین قد برافراشته هستند. همچنین آیت الله سید احمد خاتمی صبح امروز در خطبه های نماز عید سعید فطر در جمع هزاران نفر از عاشقان و منتظران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در مسجد مقدس جمکران با بیان این که غصه افغانستان برای ما بسیار دردآور است خاطر نشان کرد: مدام انفجار و آدمکشی در این کشور رخ می‌دهد و این در جایی است که اولین وظیفه یک حکومت تأمین امنیت شهروندان است و عجیب است این ناامنی‌ها به جان نمازگزاران و مساجد افتاده است. حاکمان افغانستان باید با وظیفه خود عمل کنند، چرا که وضعیت امروز به هیچ عنوان قابل تحمل نیست. همزمان با نخستین روز عید سعید فطر، نماز عبادی سیاسی عید امروز در مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در غرب کابل هم اقامه گردید. در مدرسه علمیه رساله است نماز عید با امامت آیت الله صالحی مدرس و رئیس شورای علمای شیعه افغانستان، برگزار شد. آیت الله صالحی در خطبه های نماز عید با اشاره به حملات تروریستی اخیر به مساجد شیعیان و اهل سنت افغانستان بار دیگر بر مقابله با فتنه‌گری های قومی و مذهبی و حفظ هوشیاری مردم افغانستان تأکید کرد. آیت الله صالحی هدف از این حملات ایجاد تفرقه و جنگ مذهبی عنوان کرد و همچنین هتک حرمت و قرآن کریم در سویدن را اقدامی شنیع و ضد ارزش‌های انسانی اعلام کرد و گفت این عمل ننگین قلوب میلیون ها مسلمان جریحه دار کرده و آن را به شدت محکوم می‌کنیم. نماز عبادی سیاسی عید امروز در مسجد امام زمان عرض کردم که اقامه شد و خب آیت الله عذرخواهی میکنم نماز عید در این مسجد به امامت حجت الاسلام حاجی حسن صالحی اقامه و بعد از یک ماه تزکیه نفس حلول عید سعید فطر تجلیل کردن. حجت الاسلام صالحی در خطبه های نماز عید فطر خود و نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی دعوت کرد و افزود که اگر دستی و دامن خدا متوسل شد و تقوای الهی را رعایت کرد، این دست کار اولیایی میکنه. او اضافه کرد که اکنون باید همه در راستای حفظ این سند تلاش به خرج بتن و نگذارن تا بار دیگر با خوردن فریب هواهای نفسانی این سند از بین برود. سراج الدین حقانی وزیر هیئت حاکمه افغانستان در پیامی به مناسبت عید فطر اظهار داشت افرادی که از فرمان
عفو عمومی هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان سرپیچی بکنند بر اساس شریعت اسلامی محاکمه خواهند شد. در حالی که طالبان همواره تاکید کرده که نیروهای اونا به عفو عمومی متحد هستند، حقانی تاکید کرد کسانی که این فرمان را نقض کرده و احساسات خودشان بر اصول ترجیح دادن مطابق احکام شریعت اسلامی محاکمه میشن. وزیر داخله هیئت حاکمه افغانستان با اظهار ای که شمار ناقضین فرمان عفو عمومی رهبر طالبان کم است، شمار دقیقی از این افراد ارائه نکرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان هم چندی قبل در بیانیه تصریح کرده بود که نیروهای طالبان نسبت به اجرای فرمان عفو عمومی متحد هستند و کارمندان و کارکنان دولت سابق افغانستان به علت مخالفت با طالبان در گذشته مورد آزار و اذیت قرار نمی گیرند. و همچنین گفته بود در صورتی که هر یک از اعضای امارت اسلامی از فرمان عفو سرپیچی کنه، با او برخورد قانونی صورت میگیره و مجازات میشه. طالبان در حالی از عفو عمومی در طول این 8 ماه گذشته صحبت می‌کنند که موارد زیادی از شکنجه و قتل نظامیان و افراد حکومت سابق افغانستان گزارش شده. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با دکتر سید جواد وحیدی، کارشناس سیاسی افغان و نخست وزیر، پرسید که آیا تخطی از این دستور طالبان می‌تونه ناشی از این باشه که این گروه بر افراد خودشان تسلط و نظارت کافی را نداره؟
سلام بر شما و شنوندگان عزیز شما و تبریک مناسبت عید سعید فطر. در آغاز سقوط نظام سابق و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، خب این بحث عفو عمومی از طرف رهبری طالبان اعلان شد که بعد به تمام کسانی که در نظام سابق چین مسئولیت اداری و ملکی داشتند و چه کسانی که در اردو و ساختارهای امنیتی و نظامی مشغول بودند مشمول عفو عمومی هستند. همینطور که شما اشاره کردید، متاسفانه گزارش های متواتری داریم از نقاط مختلف کشور که با نظامی های سابق و کارمندان سابق برخوردهای صورت گرفته. نکته مهمی که وجود داره این است که نسبت به این بازداشت ها و گاهی هم کسانی هستند که اصلا گم میشن به اصطلاح خود افغانستانی های ما، و تنها اینا که بازداشت بشن یا محاکمه بشن یا زندانی بشن، اگر به صورت عادلانه محاکمه بشن زندانی بشن، خب این جای تأمل داره، ولی متاسفانه سردرگم میشن. یعنی وقتی از در خانه اونا رو بازداشت میکنن، دیگه اصلا هیچ اطلاعی نسبت به اونها، خانواده اونها و وابستگان به اونها ندارن. بخشش به همین چیزی که شما اشاره کردین، شکایت میکنه از عدم سلطه حاکمیت طالبان بر افراد خود. نکته بعدی این است که دولت و حکومت سرپرستی که فعلا در افغانستان حاکمه باید نسبت به این مسائل پاسخگو باشه. هم به ملت افغانستان باید پاسخگو باشه، هم به جهانیان باید پاسخگو باشه. افراد نباید بدون جهت شکنجه بشن. افراد نباید بر اساس شکنجه ها اقرارهای نادرستی از اونها گرفته بشه. اینها رو ما متاسفانه شاهد هستیم. در همین جریانات اخیر یک عده اعتراض مدنی داشتن، یعنی اعتراض مسالمت آمیز داشتن، نه جهت خرابکاری یا اخلال در نظم یا اخلال در امنیت. هیچ یک از این عناوین بر اونا ثابت نبود، ولی متاسفانه گزارش هایی که نقل شده، اینها شکنجه شدن، اینها بازداشت های طولانی شدن. بنابراین به نفع آینده افغانستان و حاکمیت فعلی این است که هرچی سریعتر دولت پاسخگو بشه. یعنی ما شاید یک دولت پاسخگو باشیم. کسانی خودسر به بازداشت ها و احیاناً به قتل ها دست نزنند، و الا بدانند که این روند باعث کوتاه شدن عمر حاکمیت خواهد.
گفته میشه که خب در میان طالبان طیف های گوناگونی هستند. استخبارات به دست یک گروه، برخی از بخش های سیاسی به دست گروه های دیگه از طالبا هست. چقدر میتونه این ناشی از این دودستگی در میان طالبا باشه؟
ببینیم، برخوردهای حسی ممکن است از میان افراد عادی طالبان باشه. خب اینها 20 سال در مقابل هم درگیر بودن، یعنی نظامی های حکومت سابق رد میکنن با گروه طالبان. میتوانه انتقام گیری و انتقام جویی باشه و به افرادی خودسر این کار را انجام بدن. گاهی در منازعات مرزی بین کشورهای همسایه مشاهده هستیم که گاهی اینها بر اثر خودسری، به خاطر ندانستن حقوق بین الملل، مسائل مرزی، این اتفاقات میفته. یک
بخش اون هم بله، بخشی از اون هم طالبان یک دست نیستن، یعنی یک توده ها و بدنی طالب هست که در میدان می جنگیده، یک بخشی سیاسیون طالبان هستن که اونها درک بهتری از مسائل بین الملل، مسائل حقوقی و سیاست دارن و بخشی از طالبان رو علما تشکیل میدن. علمای طالب که فقط روی مسائل فقهی و شریعت فوکس دارن و به مسائل جانبی توجه کمتری دارن. این اختلاف در سطوح طالبان و اختلاف دیدگاه مثل قصه مدارس دخترانه، این یک نظر واحد در بین گروه طالبان نیست، یعنی افرادی هستن که معترض هستن با این وضعیت. ما از خود اونا شنید.